من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقی امروز رو از همون پایان بحثی که داشتیم عرض میکنیم. بحث ما در تعذیر طفل بود، صبی، اگر چنانچه کاری که خلاف مصلحت است، خلاف نظم و انضباطی که باید رعایت بکنه در منزل، در مدرسه، در معاشرت ها، امور اجتماعی رعایت نمی کنه، گفتیم که للولی این که او رو تعذیر بکنه به ما یرا من المصلحه، هم جایز از تعذیر و هم به ما یرا موکول به نظر خودشه که ببیند مصلحت چیست، چه مقدار تعذیر بکنه. مرحوم صاحب جواهر در پایان این بحث یه جمله ای دارن و او اینه، فرماد ینبغی ان یعلم، باید این دانسته بشه، ینبغی ان یعلم ان مفروض الکلام فی التعذیب، فرض ما که میگیم پدر میتواند فرزند رو تعذیب بکنه، الراجع الی مصلحت صبی، میزان این است که مصلحت صبی رعایت بشه، ببینن آیا مصلحت هست تعذیر یا نه، اگر مصلحت در تعذیر است چه مقدار. پس ینبغی ان یعلم ان مفروض الکلام فی التعذیب الراجع الی مصلحت صبی، مثلا لا ما یثیره الغضب النفسانی، نه اون تعذیری که منشأش غضب نفسانی باشه، پدر ناراحت شده، این بچه زده یه شیشه رو شکسته، یه لیوان از دستش افتاده شکسته، عصبانی میشه، بلند میشه، بچه رو میگیرد به قول ما به باد کتک، بعدم میگه خب پدر حق دارد پدر پسر رو بچه رو تعذیر بکنه. این نیست، مطلب خوبی را توجه میده مرحوم صاحب جواب. الراجع الی مصلحت صبی، مثلا لا ما یثیره الغضب النفسانی، فان المؤدب حین اذن قد یؤدب، این مؤدب را باید خودش شلاق بزنه، کسی که بچه رو برای خاطر غضب نفسانی که ناراحت شده، بچه کاری کرده این به کارش نرسیده، از خواب بیدار شده، عرض کنم که بلند شه، در اثر اون غضبی که کرده بچه رو بزنه، فإن المؤدب این اذن، این پدری که تعذیب کننده است، قد یعدد، باید تعذیب بشه، خود این باید شلاق بخوره، چه گناهی کرده این بچه، چه مصلحتی اقتضا میکرد، شما ناراحت شدی، رو ناراحتی داری بچه رو میزنی، فإن المؤدب قد یعدد. این فرمایش مال مرحوم صاحب جواهره در پایان این بحث. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه به همین مناسبت به عنوانی دارن که تذکرتون فقهیتون اخلاقیه، به همین مناسبت فرمای صاحب جواهر چون تذکرتون فقهیتون اخلاقیه و همین بحثشون اینقدر توسعه داده که بله هدف از تعذیر و مقصود از این که شارع مقدس اجازه داده است که ولی طفل رو تعذیر بکند اون چیزیست که مصلحت طفل در او رعایت می شد. اگر از راه نائره غضب شعله ور شدن آتش غضب پدر از اون راه بخواد طفل رو عرض کنم که تعذیر بکنه ایشون هم باز همون بحث رو میارن فرب ما یعول الامر کار منجر میشه الا ان یعدب المعدب باید این معدب رو تعذیبش کرد لان ضربه لم یکن لله تعالی این ضرب برای مصلحت طفل نبود از اون راه نبود که شارع مقدس گفته در این فرض اجازه داری این خلاف فرضه لم یکن لله فلابد در این مطلب مرحوم گلپایگانیست فلابد در ان یکون ضربه فی الحال طبیعی العادی نه در حال غضب اگر میخواد بچه رو تعذیب بکنه در یک حالی که حال سلامت در حال طبیعی حال عادی حالا ببیند در این حال یه سیلی بزند یه مش بزند یه ضربه بزند یا دو تا همون که امام فرمود اون گفت صد تا میزنم حضرت فرمود یکی در حال طبیعی در حال عادی میرد چقدر مصلحت وقت مرحوم آقای گلپایگانی فرمود و هذه الحاله که انسان اگر غضب هم میکنه خودداری بکنه آتش غضب رو فرو بنشاند حال عادی پیدا بکنه ببیند حالا چه مسئلتی اختزام فرمود و هذه الحاله قلما یوجد الا فی النفوس الزکیه الطاهر این عبارت مرحوم آقای گلپایگانی است و هذه الحاله که اگر غضب کرد در حال غضب اینجور نباشد که جلو خودش را رها کند هر فحشی هر بدی هر غیبتی هر تهمتی هر فعلی از او صادر بشه شروع کند غضب کرد بعد هم مثلا میگه من ناراحت شدم این عذر نیست باید غضب رو فرو بشن بنشاند اگر میخواد کاری بکنه در حال طبیعی و هذه الحاله قل ما یوجد یا توجد الا فی النفوس الزکیه الطاهره بعدشون نقل میکنه در مرحوم گلپایگانی همون قضیهی که در وقعه عرض کنم که جنگ با عمرو بن عبدود پیش آمد فرمود امر با امیر المؤمنین روبرو شدن که پیغمبر فرمود بر از الاسلام و کلو الکفر کله تمام اسلام با تمام کفر برابر شده او اول پیش دستی کرد ضربه به فرق مبارک امیر المؤمنین زد بعد امیر المؤمنین پای او رو قطع کردن افتاد رو زمین حضرت نشستن رو سینش مسلمان ها از دور می دیدن خوشحال شدن یه حالت عرض کنم که عجله در اون هاست که هر چه زودتر اینا تمامش کنه سرش رو جدا کنه یه وقت امیرالمؤمنین از رو سینه امر بلند شد رفت دور قدم می زنه یه مقدار طول کشید برگشتن سرش رو جدا کردن آوردن پیش امیرالمؤمنین پیغمبر سوال شد که یا علی اون موقع که نشستید رو سینه او چرا سرش رو جدا نکردید فرمود آب دهن به صورت من انداخت من غضب کردم دیدم اگر در اون حال بخوام او رو بکشم اون حال غضب و آتش غضب شعله ور شده برای تشفی نفس خودم این کار رو میکنم. لا لله، لذا از سینش بلند شدم، یه قدری قدم زدم، اون حال غضب ساکت شد، رفتم سرش رو دیدم. لله، این است که ایشون فرمود این حالت قلما توجد الا فی النفوس زکیت طاهر. اخلاص در عمل خیلی مهم است. انسان کاری که میخواد بکنه هدفش فقط لله باشه. اگر این باشه قلیل عبادت هم بزرگ است و زیاد است. اگر خلوص نباشه هر چه کثرت در عمل باشه فایده ای نداره. در این حدیث دارد از امام صادق علیه السلام در رابطه با این آیه که فرمود خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امام صادق فرمود قال لیس یعنی اکثرکم عملا، مراد این نیست لیبلوکم ایکم احسن عملا، نه اکثر عملا، این مراد نیست، ولکن اثوبکم عملا، لیبلوکم ایکم اثوب عملا، اصابه، درستی، عرض کنم که خلوص. اصابت چیه که اثوبکم عملا؟ قال، فرمود امام انما الاصابه، اون عمل رو میگیم اثوب است، انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه. عملی ثواب است که توأم با خوف الهی باشد و نیت خالص. مثل معنای اخلاص میگن تجرید و نیه، تجرید و نیه ان شوب، معنای اخلاص اینه، نیت رو از مخلوطی خالص کنه، هیچی کنار این نیت، فقط خالصا لوجه الله نیت رو خالص کنه از هر مخلوطی و برای خدا انجام بده. اگر این جور باشه خوبه. آیات قرآن هم همین رو میگه، یه جا میفرماد و ما امرو، این تعبیرات خیلی مهمه، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما امرو، تمام امر، اوامری که خدا کرده در واجبات همش برمیگرده به این، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. عبادت اگر خلوص درش نباشه فایده ای نداره. در جای دیگه فرمود الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. اخلصوا دينهم لله، اینا نجات داد. اگر خدای نکرده در عبادتی انسان قصد غیر خالق داشته باشد، قصد خود نمایی داشته باشد، خوشش بیاد دیگران ببینن عمل او را، تعریف بکنن، این عمل هیچ فایده ای، بلکه گاهی یبدل الله حسناتهم سیئات، حسنات سیئه میشه. در یه حدیثی دارد امام صادق علیه ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یجاء بالعبد یوم القیامه وقد صلى. یه شخصی میارن تو میزان عدل الهی و نماز خونده، عرض میکند که فیقول یا رب قد صلیت ابتغاء وجهک، نماز خوندم برا تو. فیقال له، امام صادق فرمود بهش جواب داده میشد که بل سلیت لیقال لک ما احسن صلاة فلانه نعوذ بالله. نکند یه وقت اعمال ما اینجوری باشد؟ امام میفرماد، امام صادق تا میزان عدل الهی میگه خدایا سلیت لک، نماز خوندم، نماز جماعت رفتم برای ثواب، برای خاطر تو سلیت لک ابتغاء وجهک، فیقال له بل سلیت لیقال لک ما احسن صلاة فلانه. اذهبوا به الی النار، دستور میرسد که ببریدش تو آتش. میگه سلیتو، فرمود این نماز همین تبدیل میشه حسنات به سیئه، این نماز نماز شرک است، شرک خفی ریوس توش هست، این عمل از بین برد، صلات نماز رو فاسد کرد، آفت توش افتاد، همون ریا و عرض کنم که غرور و امثالی. اذهبوا به الی النار، این راجب صلات بود. میگه ثم ذکر، ابی بصیر میگه از امام صادق راجب نماز شنیدم که یک کسی یا میرن میگه سلیت لک، جواب میشمد که نماز برای خدا نبود. بعد میگه ابی بصیر میگه ثم ذکر مثل ذلک فی القتال، امام فرمود در جنگ هم همینجور، میگه خدایا در راه تو رفتم شهید شدم، میگن خیر برای خدا نبود. و قرائت القرآن و صدقه، میگه خدایا قرآن خوندم، چقدر ختم قرآن داشتم، چقدر صدقه برای تو دادم، باز همین حرف زده میشه که تو هدفت از اون چه بود، هدفت از عرض کنم که قتال چه بود، هدفت از صدقت چه بود، امثالی. بالاخره چه بسا ممکنه انسان یه اعمالی رو انجام داده و فکر میکند که اعمال خوبی هم انجام داده، فکر میکند برای خدا انجام داده، ولی در واقع اینجور نیست. عرض کنم که در یه حدیث امام فرمود، همون حدیث که عرض کنم انما الاصابه، اصابه احسن و عملا، یعنی اسود خشیت الله و نیت صادقه، ثم قال، امام فرمود، امام صادق، الابقاء و علل عمل حتی یخلص، این که عمل رو انسان انجام داد، نماز خوند، این تهجد رو داشت، این زیارت رو رفت، اما ابقاء او نگهش دارد که خالص بماند اشد من العمل، ابقاء او به نحو خلوص شدیدتر است از خود عمل، خود وقتی که میخواد عمل رو انجام بده، اون یه تعبی داره، زحمتی داره، اون زحمت رو به خود وادار کرد، تحمیل کرد، انجام داد، این عمل واقع شد، حالا نگه دارد این را حتی یخلص، خالص بمونه، ممکنه بعد خراب بشه. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، امام فرمود عمل خالص اون عملی رو میگن که شما انجام بدید و هیچ قصد این که کسی تعریف بکنه، کسی خوشش بیاد، یکی از شما خوشش بیاد برای این عمل، اینا تو ذهنتون نباشه. ممکنه بعد انسان بشینه بگه من فلان کار رو فلان وقت کردم، همچی کردم، همچی کردم، بعد از اینکه عمل انجام شده لله هم بوده، بعد میزنه خرابش میکنه، ابقاش فرماد اشد است. بنابراین پس این یک عرض کنم که درس اخلاقی است، ما از اینجا استفاده میکنیم که باید عمل خالص لله باشه و هر موقع هر عملی کوچک یا بزرگ انجام دادیم فقط توجهمون به خدا باشه، نه دیگران. خوششون میاد، بدشون میاد، تعریف میکنن، مذمت میکنن، آدم باید انجام وظیفه بکنه. خدا رحمت کند، مرحوم آقای حاتم زری آقا شیرازی بودن در اصفهان، از علماء زاهد عارف متقی مجتهد فقیه حکیم، طبابت هم میکرد، طب قدیم قانون بو علی سینا روشون تدریس میکرد. مرحوم شهید مطهری جای خیلی از ایشون تعریف میکنه، میگه من در اصفهان خدمت ایشون رسیدم، ایشون مرا با نهج البلاغه آشنا کردن. میگه اون لحظاتی که محضر ایشون بودم لحظات بهشتی بود برای من، جز عمرم حساب نمیشه. و ایشون میگه قانون بو علی سینا در طب که الان کسی براش مشکل فهمیدنش، ایشون تدریس میکردن. ما هم توفیق داشتیم چند سالی در خدمت ایشون، من ارادتی داشتیم از نزدیک باشون معاشر بودن. در مدرسه صدر اصفهان در ماه مبارک بنا شد که ایشون نماز جماعت بخونه. خیلی اومدن خواهش تمنا، بالاخره قبول کرد. چون جماعت نمیخون قبول نکرد. مساجد مهمی ازشون دعوت شد. یه مسجد این اواخر بود، معروف بودن کازرونی ها در اصفهان، خیلی از متمولین اصفهان بودن، در جای مهمی اصفهان دروازه دولت، یه مسجد خیلی تمیز و با شکوهی ساخته بودن. ازشون خیلی درخواست کردن که اینجا نماز جماعت بخونی، قبول نکردن. یه وقت خود من خدمتشون عرض کردم که چرا تشمیم برید، خب مسجد خوبیست، آبرومنده. حالا با ما دیگه مثل ما بچه خودشون میدونست. فرمودن اگر برای دنیا باشه این مسجد کوچیکه، اگه برای دنیا بخوام مسجد کوچیک، خیلی ترا تمیز بود اما کوچیک. فرمودن اگر برای دنیا باشه مسجد کوچیک، اگر برای آخرت هم باشد همین وضعی که حالا دارم بگم. هر موقعم یه جایی وای میستاد نماز، یه جمعیتی که اطلاع پیدا میکردن جمع میشد، جماعت میشد، ولی یه جماعت ثابت منظمی که یه جایی مقرری باشد نمیاد. تو مدرسه صد ازشون خواهش شد ماه مبارک نماز بخونم، قبول کردم. چند روزی گذشت، شاید مثلا 7-8 روز، کم کم از اطراف معرف فهمیدن که مرحوم آقای شیراز اینجا دارن نماز جماعت کنن، جمعیت از اطراف اومدن. ایشون خبردار شدن که جماعت‌های اطراف خلوت شده، مساجد همه مأمومین هجوم آوردن به این طرف، وسط کار رها کرد، دیگه نیومدن نماز. هرچه اصرار کردن فرمود همون مقدار کافی است. و گاهی اتفاق می افتاد، خود من بودم پای می سدن اینجای نمازی، جمع می شدن، اقتدا می کردن، نماز ظهر رو ایشون می خوند، بلند می شد عباش رو بر می داشت می رفت، نماز اصلا نمی خوندن. حالا اینکه بعد یه نماز ظهر رو خوندیم این همه جمعیت نشستن، نماز اصلا خیلی بی تکلف، نماز ظهر خونده بودن یه سجده می کردن، سجده شکر رو مهر رو بر می داشتن، خداحافظ شد. اینا واقعا کم پیدا میشه، کسی که عمل خالص لوجه الله، و اگر اینجور باشه مفید است. خدا اینه کرده عملی شائبه غیر الهی درش باشد، همون شرک خفی است، و عرض کنم که نتیجش هم آتش جهنم. عملی انجام دادیم که نتیجش از هبو بهی الانا پناه میبریم به خدا. خداوند انشاءالله همه ما را از شر شیطان و نفس اماره حفظ بکند و توفیق خلوص در عمل به همه ما عنایت بفرمایید انشاءالله. یکی از دیگه از مواردی که گفتیم تعذیر را اجازه دادن نسبت به طفل، اون کسی که متکفل یتیمی هست، بچه یتیمی رو سرپرستی میکنه. خب این همونجور که بچه خودش رو اگر یه وقت کار خلاف مصلحتی کرد تعذیب میکنه، به این شخص ولو ولی نیست، معلم نیست، متکفل حال او، به او اجازه دادن که این بچه رو، بچه یتیم رو تعذیر بکنه، تعذیب بکنه، باز با همون نیت برای مصلحت طفل، رعایت آینده او، تعذیب او، تکمیل روحیه اخلاقی او، برای این جهت با این هدف میتونه یتیم رو تعذیر بکنه. مدرک این حرف هم دلیلیست، روایتیست از عرض کنم که موثقه قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام، موثقه ابراهیم هست. بله، موثقه قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ادب الیتیم مما تؤدب من ولدک، ادب الیتیم مما، در اون مواردی که نسبت به اون کارهایی که تؤدب من ولدک، همون کارهایی که خلافهایی که اگر بچه خودت انجام میداد او رو تعذیر میکردی، تعذیب میکردی، توبیخ میکردی، نسبت به بچه یتیم هم همین کار رو انجام میداد. پس ادب الیتیم مما تؤدب من ولدک، همون کارهایی که اگر بچه خودت انجام میداد مصلحت میدیدی در این که او رو تنبیه بکنی، بچه یتیم هم تنبیه. و ضربه مما تضرب من ولدک، بزن او را، بچه یتیم را، با اون همه گناه ها و عقوبتی که هست برای اذیت یتیم که عرش خدا میلرزد، تعبیر این دارد، یهتز بهی عرش الرحمن. در این حال فرمود میتونی بچه یتیم رو تعذیب بزنی، چون این ظلم نیست، مصلحت طفل است، صلاح او در این است که بازدارندگی داشته باشد. پس وضرب هو مما، نسبت به همون افعالی که برا خاطر او تضرب من ولده. از این روایت، بله روایت هم در ابواب نکاح، ابواب احکام اولاد، باب 85 روایت اول در کتاب النکاح می نویسد، در کتاب النکاح ابواب مختلفی دارد، باب احکام اولاد، باب 85 روایت 1. از این روایت اینجور استفاده میشه که هیچ فرقی بین ولی و متکفل یتیم نیست، همینجور که به ولی اجازه دادند تعذیر بکنه، به این هم اجازه دادند، کیفیتش هم مثل همونه، اونجا موکول به نظر خود تعذیر کننده بود، ولی بود، به هر مقدار مصلحت میدید، اینجا هم همونه. پس هیچ فرقی نیست، در احکام با هم مساوی هستن متکفل و ولی، به خلاف معلم، معلم رو گفتیم اجازه داره اما مثل ولی نیست، اون روایت فرمود بیش از سه تا حق نداره. این بحثم بود که آیا اذن میخواد از ولی یا اذن نمیخواد. علی حال معلم فرق دارد با عرض کنم که متکفل و یا مثل ولی، اما این که بچه یتیم رو میخواد تربیت بکنه با ولی هیچ فرقی نداره. منتها باید همون مصلحتی که اونجا رعایت میشه اینجا هم رعایت بشه، همون مقدار که مصلحت در تأدیب هست نسبت به طفل خودش که ولی اوست اونجا هم همون مقدار باید رعایت بشه. این دیگه بحثی در اینجا نداریم، از این وارد میشیم. بعد در عرض کنم که حد مسکر، الفصل الرابع فی حد المسکر و النظر فی موجبه و کیفیته و احکامه. یک بحث در موجب حد که چه چیز موجب حد میشه، یکی در کیفیت حد شرب خمر و یکی احکامش. عرض کنم که اما القول فی موجبه و کیفیته، اینجا مرحوم امام راجع به حرمت او و دلیل حرمتش بحثی نکردن. مناسب هست که اول از جهاتی بحث بشه، یکی در حرمت شرب خمر خودش بحث داره. عرض کنم که حرمت شرب خمر از اموری است که تقریبا میشه گفت از ضروریات اسلام است و حرمتش اختصاص به دین اسلام هم نداره. در تمام ادیان آسمانی خمر حرام بوده، سکر اونی که سکرآوره در تمام ادیان حرام بوده. این که نسبت به دین مسیح میدن که اینا جایز میدونن، این درآورده خودشون هست و الا در دین حضرت مسیح، در دین یهود، حضرت ابراهیم، در ادیان آسمانی شرب خمر مسکر بین اعراب خیلی مرسوم بوده. در صدر اسلام معروف بودن عرب ها به شعر و شرب خمر و جنگجویی، این یکی عادتشون این بود. به اشعار خیلی اهمیت میدادن، داستان سرایی و شعر گفتن مشروب یه طبیعی و عادی بوده بینشون. عرض کنم که و ازش درآمد هم داشتن، درآمد فراوانی داشتن از شرب خم. در حجاز اینا درست میکردن و صادر میکردن به جاهای دیگر، درآمد کافی وافی هم داشتن. لذا خیلی براشون سخت بوده تحریم شرب خمر. لذا اسلام هم برخلاف احکام دیگر در مورد تحریم شرب خمر رعایت عرض کنم که مسامحه را انجام داده به تدریج. یهو نفرمود خمر حرام، چهار مرتبه آیه نازل شد به تدریج تا کم کم اینا رو آماده شون کند برای تحریم ابدی. که نقل میکنن که گفته بودن که بله ما حرم علینا یا ما حرم علینا شیئون اشد من الخمر، هیچ حرامی برای ما سخت‌تر از این که خمر رو حرام کردن برامون نبود، خیلی براشون گران. آیه اول در مکه نازل شد و من ثمرات، ببینید چه جور آیه میاد، و من ثمرات نخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. در سوره نحل آیه 67 فرمود و من ثمرات نخیل از میوه های نخل خرما و اعناب از انگور از میوه های نخل و درخت خرما و درخت انگور شما تتخذون من سکرن و رزقن حسن از این میوه ها هم سکر درست میکنید هم رزق حسن سکر رو آورده مقابل رزق حسن یعنی هم خرما خب یک غذای مطلوبی ازش درست میکنید میوه مطلوبی است شیرینی ازش استفاده میکنید رزق حسن انگور همینجور اما سکر چیز سکرآور هم ازش درست میکنید که آلوده است اینجا اول تذکر میده که اینجا فکر نکنید هرچه ازش استفاده میکنید خوبه هم سکر چیزی که موجب سکره آلودگی درش هست آلودگی میاره عقل زائل میکنه و ازش رزق حسن هم داره این یه آیه اول تنبیه میکنه اینا رو تنبه بهشون میده که اینها چیزی که سکر آوره ازش درست میشه لذا تو ذهنشون بود عمر مد پیغمبر یا رسول الله بالاخره دستور بدید رو خام ما چه کنیم سکر هست ممنوع نیست سوال میکردن از پیغمبر براشون اول یه آیه اومد که سوال برانگیز بود بعد آیه دوم نازل شد یسالونک عن الخمر والمیسر از تون پرسن از خمر و قمار قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس باز دو قرن فیهما اسم کبیر و منافع بل منفعت هم داره درست میکنید درآمد سرشاری از این راه دارید ولی فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما بله هم اسم درش هست گناه هم منفعت اما اسمهما اکبر باز اینجا شدیدتر از اول تذکر میده که درش اسم هست اونجا فقط اشاره کرد که سکره آلودگی و موجب زوال عقله اینجا شدیدتر اسم هست و اسمهما اکبر من نفعهما در سوره بقره است آیه 219 ولی باز میخوردم با اینکه اسفی اما اسم اسمهما اکبر رواج بود باز با اینکه که در الفقه علی المذاهب الاربعه اینو نقل میکنه که عبدالرحمن ابن عوف یکی از بزرگان صحابه است بعد از اینکه دو تا آیه در مورد خمر نازل شده جلسه ای به پا کرده بود و جمعیتی رو دعوت کرده بود مشروب فراوانی خوردند و بعد یکشون بلند شد نماز در سوره خون بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون اعبدوا ما لا تعبدون اعبدوا ما تعبدون لا اعبدوا ما تعبدون رو خون اعبدوا ما تعبدون یا ایها الکافرون اعبدوا ما تعبدون بعد سر و صدا شد چی میخونید نماز جماعت امام جماعت بود تو جماعت اینجوری خون سر و صدا شد که اینجور خونده اینا بالاخره اومد پیش پیغمبر خبر رو گفتن این در آیه اینجور خون اعبدوا ما تعبدون این آیه نازل شد این سومین آیه است یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکار در حالت که مسجد حق ندارید نماز بخونید حتی تعلموا ما تقولون بفهمید چی دارید میگید اعبدوا ما تعبدون چی یعنی چه اعبدوا ما تعبدون با مشرکین با کافرین دارید میگید لا تقربوا الصلاة و انتم سکار خب اینم یه نهی بود که اینا مسلمان بودن نماز میخوندن فرمود در حال سکر حق این که نزدیک نه، نه که نخونید نماز، لا تصلو نفرمون، لا تقرب الصلاة و انتم سکار. اینم آیه سوم. دیگه دفعه چهارم آیه بعدی دیگه با شدت عرض کنم که نهی صریح کرد. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این آیه چهارمین آیه بود. حالا وجه حرمتشو بذاریم جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.